أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. راهکارهای معالجه شهوت رو، اون هم معالجات عملی رو داشتیم عرض میکردیم. بیستم از مواردی که میتونه مؤثر باشه مراقبت از اختلاط ها و معاشرت های با نامحرم هست. متاسفانه این اختلاط ها امروز زیاد شده و بخشی از اختلاط ها هم البته معلومه که ضروری است. بالاخره زن کار داره، میاد از منزل بیرون، ناچارن تو جامعه با مردهای نامحرم برخورد میکنه. این مقدارش رو نمیخوام بگیم مشکل داره. مشکل وقتی است که مسائل شرعی اون حدود رعایت نشه و یا اگرم رعایت بشه اختلاط ضروری نیست، قابلیت این رو داره جلوگیری بشه. نظیر اختلاط هایی که در جلسات درس دانشگاه ها متاسفانه امروزه وجود داره که این یه نمونشه که ضرورتی نداره، اما کسانی از ابتدا پای ریزی کردن تو مدرسه ابتدایی که بچه ها کوچکن، جدا هستن، میاد تو راهنمایی و دبیرستان هم همینطور، همچین که به سن خاص میرسن که سن ازدواج هست و امکان راه های غیر شرعی براشون هست، یه مرتبه میبینید که دشمن بالاخره اینو القا کرده به ما و به بهانه هایم میتراشن. گاهی میگن که هزینه ها رو میذارن جلو و تو بیمارستان ها به خصوص میدیم اختلاط بیماران پسر دختر. گاهی میبینید که برای تزریق یک سوزن، یک پانسمان، خب پرستار از جنس موافقم هستا، اما وقت اهمیت نمیدن و یا نمیدونن مسائل شرعی رو، دیگه من کار ندارم موردش حالا از اون است که جاهله یا صاحیه در احکام، اینو من کار ندارم. حالا یه حال باعث اختلاط میشه. مجالس جشن عروسی، جشن تولد، جشن تکلیف، به بهانه های مختلف جلسه های گرفته میشه، اختلاط میذارن. الان هم که شهرداری هم خوب یاد گرفته که مرتب جلسه های جشن رو به عنوان اصفهان و چی میگذارن، بعد میبینید که تو جلسه ها اختلاط وجود داره. اردوهای مختلط که بیشترم اردو از ناحیه دانشگاه هاست، حالا گاهی هم غیر دانشگاه، اما دانشگاه زیاد بود که رهبر معظم چند سال پیش صریحا این رو مطرح کردن و منعش کردن. با اینکه منع کردن، هنوز گاهی ببینیم کسانی دنبال شهوت هن دیگه، میخوان ارضا بکنن شهوات جنسی خودشونو، البته یه بهانه هایی هم میتراشن. یه اتوبوس میبینید را افتن، پسر و دختر را میفتن میرن در یک اردو، باغ تالارها که بحثش نگو و نپرسه. حالا یه حال مشکلات عدیده ای که اینها به وجود آورده. مشکلات اختلاط ظاهری که گاهی دیده میشه، مردی دست همسر خودشو تو جامعه گرفته و خجالت نمیکشه چون حیا نیست یا حیا کمه، رسما دست خانمشو گرفته. به قول کسی میگه میترسد خانمش فرار بکنه، گفت دستشو سف بگه فرار نکن. و اگر خدای نکرد نامحرم باشه که دیگه بدتر، ما حالا حمله بر صحت هم که بکنیم، اگه خانومش هم باشه حرام است این کار. جلوی مرد و زن تو انظار جامعه رسما حالا دستشون میگیرد یا بدتر از او گاهی دیده شده دست رو شانش هم انداخته و قبح خیلی مسائل رفته. زشتی کار یه زمانی زن اگر جلو تو ماشین می نشست اینو فاحشه می دونستن، گفتن فاحشه است، میخواد مورد نگاه مرد و زن باشه، میخواد نگاه بکنه. به فاصله 10-20 سال از بس روابط نامشروع و ارتباطات خلاف شرع زیاد شده که اخیراً میگن اگر خانم صندلی عقب بشینه میگن حتما نامحرمه. و وقتی میخوام میگن خانم ماز باید جلو بنشینه، نمیدونم دیگه این فکرها نتیجه انحطاط فرهنگه. مسئولین به داد برسن، یه انحطاط رو جواب منو بدید باید چکار بکنیم؟ به کی باید بگیم؟ یه زمانی حضرت امام فریاد زدن علمای اسلام به داد اسلام برس، چقدر بگیم؟ چقدر گفته بشه؟ چقدر با مسئول دانشگاه صحبت بشه؟ بنده بیش از بگم 100 جلسه من شمارش نگردم، اما خستمون میکنن از بس صحبت میکنن، اما انگیزه ندارن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم همسران خودشون بعد حجابن، گاهی خبرش میرسه به دختران خودشون، همسران خودشون. وقتی میخواد انگیزه داشته باشه بیاد جلوگیری از اختلاط ها بکنه. یکم اختلاط در سفره هاست، سفره میاندازن داخل خونه، برادر و خواهر و شوهرها و خانوماشون و اینا هم نامحرم تو میشنن سر این سفره. بعضی اختلاف ها هم الان پیش اومده، به خودم الان نامه الان نزدن نست هنوز نامه، جوابشو دارم می نویسم می فرستم. اختلاف های تو همین مباحث وجود اومده که بعضی که ایمانشون ضعیفه میگن چه اشکال داره بزاره کنار هم بشه، بزا هم نهار بخورن هم نگاه بکنن به هم دیگه، لذت جنسی هم ببرن. به این صراحت نمیگن دا، من دارم عرض میکنم افکار شیطانی پس این چیز هاست و الا چه ضرورتی داره؟ اگه واقعا نمیخواید کار حرام انجام بشه، دو تا سفره بیاندازید بذارید راحت بنشینن افراد غذاشونو بخورن دیگه. وقتی ایمان ضعیفه، وقتی مسائل عوض میخوام زنا و روابط نامشه اونا از دیگه اینا دنپا افتاده میشه، میگه اینا دیگه چیزی نیست که این حرفا چیه میزن، اینا قدیمی شد. اما خبر نداریم که همین مباحث داره چه مشکلاتی رو برای ما به وجود میاره و پسرهایی که رابطه های پنهانی میگیرن دوست دختر میگیرن یا بالعکس، بعد چه مشکلاتی رو برای جامعه و برای خودشون به وجود میاره، علاقه های کاذبی که پیدا میکنه، بعد یا به رابطه های نامشروع کشته میشد و مسائل آبروریزی، گاهی هم که میخوان ازدواج کنن پدر و مادرها وقتی میرن خواستگاره میرن این دختری که پسرشون رابطه پیدا کرده اصلا فرهنگشون با اینا نمیخونه. کی میفهمن؟ وقتی که علاقه های اینا شدید شده، گاهی بعضی مباحث هم رد شده، اختلاط ها، مجالس و کارهایی از این قبیل، هرچی به پسرشون میگن این دختر فرهنگش با ما نمیخونه، اصلا اون یه فکر دیگه داره. خلاصه یکی از چیزایی که تشدید میکنه مسائل شهوانی را همین اختلاط هاست، و اگر کسی بخواد معالجه بکنه شهوت جنسی خودش رو، باید مواظب باشه از این اختلاط ها جلوگیری بکنه. در دین اسلام موندن یک مرد و زن نامحرم در یه مکان خلوت که راه نباشه برای بیگانه، در بسته باشه، قفل باشه، یا خانه خالی باشه، اصلا موندن اینها در اونجا حرامه. و کم کم سرایت میکنه به آژانس‌ها و این تاکسی‌هایی که گاهی مسافر سوار میکنه، یک مرد و یک زن به بهانه تاکسی تلفنی میگه منو برسون فلان جا. حالا داخل شهرشو میتونیم بگیم که چشم مردم میفته میبینن، نمیتونه کار خلاف شهر بکنه. اما بیابون رفتنش که چی؟ کدوم مرجعی اجازه داده که مثلا از اصفهان بره شاهینشهر یا از بالعکس از اونجا بیاد؟ و اخیراً که خبرهای به ما دادن که راننده زنه و مسافر مرد، دیگه نمیدونم اطلاع دارید اینا رو یا میبینید و هیچی نمیگید رو خودتون نمیارید، اینا دیگه چیه؟ هی یواش یواش هی میریم پایین، هی مذمت میکنیم قوم لوط را، اما متوجه نیستیم کارهایی که داریم میکنیم بدتر از قوم لوط داریم میکنیم. علنی داریم اینا را انجام میدیم، خیلی رسما، هیچ چیش هم نمیگیره. کسی هم صحبت بکنه میگیم این اطلاع نداره، در حالی که مبانی دین و یه مقدارش تقصیر ما هم هست که نمیگیم اینها را. یعنی میان بگیم افراد خیلی فاصله دارن با مذاق امام زمان علیه السلام. بخوام چی بگم؟ بگم اهل بیت علیه السلام چه میکردن؟ کور اومده منزل حضرت فاطمه سلام الله علیه، حضرت مجالست در این اندازه رو رفتن کنار. پیامبر فهمدن این نابیناست، خودتونو مخفی میکنید. حضرت دو چیزو بیان کرد، یکی فهمدن که بالاخره من چشمم میفته به این نابینا، حالا منظور صورت ایناش نیست، بالاخره ممکنه دست و پاش بالاخره رعایت نمیکردن، گاهی باز بوده، دیدید دست و بالای مچ و گاهی باز، اون زن حرام نگاه بکنه. یکی هم فرمودن که بوی عطر منو، ظاهرن حضرت اون موقع داخل منزل عطری استفاده کرده بودن برای نمازشون، چی گفتن حالا این بوی عطر منو استشمام و نابیناست، اما بوی عطر نباید جلب توجه نامحرم بکنه. دیشب عرض کردم اگه زنی استعمال عطر بکنه بیاد از منزل بیرون، گناه او با غسل توبه باید برد بکنه، روایت داره دار. این گناهش اونقدر بزرگه که اجازه نمیدن بشینه تا تو که استغفر الله ربی فاتو الی لباسش عوض کنه. بخیر میگن برید به غسل توبه بکنه تا تربیت بشه بفهمه دیگه از این کارها نکنه. من یکی دو تا روایت بخونم. پیامبر فرمان من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، اونایی که بیدینن دو کار ندارن، یعنی کسی ایمان به خدا داره، قبول داره قیامت را، فلا یبیت فی موضع یستمع نفس امرأة لیست له به محرم، نباید در جایی شب بیتوته بکنه، بمونه در یه مکانی شب که صدای نفس یک زن رو که نامحرمه بشنوه. خب داستان زلیخا و حضرت یوسف علیه السلام بینید دیگه، من ریزشو نمیخوام باز بکنم، خودتون مواضعشو میدونید. تو سوره یوسف میرسد به آیه 23 و راودت هلتی هو فی بیتها، راودت هو، راوده، حالا تو فارسی میگه مراوده، اما تو عربی معنای فریب دادن و از راه بدر کردن و گمراه کردن و اقفال کردن، از این معانی توش میاد. این زن یوسف رو اینطوری اقفال کرد، همون مردی جوانی رو که داخل خانهشون بود، هو فی بیتها و غلقت الابواب، یه درها رو به روش بست. یعنی موندن یک زن و مرد اینه. حالا اونجا حضرت یوسف علیه السلام در اختیار خودشون نبود، اما یه مرتبه اینطور شد، درها رو بست و قالت هیت لک، اظهار آمادگی کرد. قال معاذ الله، پناه به خدا میبرم، نهو ربی احسن مثواي، من جایگاهم رو خداوند خیلی اکرام کرده، نیکو داشته، من اهل این کارها نیستم. باز پیامبر فرمان باعدو بین انفاس رجال و نساء، فاصله بیندازید بین نفس کشیدن زنها و مردان. اینو باید برای دانشگاه دوره برای بار چندم بخونیم، اینا رو برای مسئولین و وزرا و از رئیس جمهورش گرفته تو پایین تن امر میکنن، میگن بین این نفس ها فاصله، توی محیط نباشن که مرد و زن بخوان نفس بکشن. حالا چه خونه داخل خونه باشه، گاهی خشوغام هن گاهی نه خشوغام نیستن، گاهی نمیرن، گفتم جشن خاصی میگیرن، جشن عروسی عقد چیه، گاهی نه همطوریه، جلسه میگیرن، اردوهایی میگیرن. ببینید عبارت پیامبر چیه، فانه اذا کانت المعاینه و اللقاء کان الداء الذي لا دواء له، فرمان به دنبال اختلاط ملاقات به وجود میاد و چشم همدیگر رو میبینه، وقتی چشم همدیگر رو دید به دردی مبتلا میشوند که دیگه معالجه نداره. یعنی این درد حتما که نوبه سرطان باشه، که درد یکیش این محبت های کاذبه، یه معاشرت و یه روابط نامش رو بعد میفته دیگه. اگه بگویم بعضی موارد که اومدن پیش ما به گریه میفته انسان، غالبا هم زنها ضرر میبینن، غالبشونه. لذا من غالب کسانی که منم دفاع میکنند از این اختلاط منم مردان. معلومه آدم دوز وقتی میخواد یه ماشین رو بدوزه هی تحریک میکنه که نیاز نیست ماشین رو بدوزه، امنیت هست. این داره برای طعمه خودش این حرف رو میزنه، میخواد سرقت بکنه میگه امنیت هست، چه لزوم داره اینقدر قفل میزنی، به فرمان میزنی، به چی میزنی، بل کنه. خب مردها وقتی دفاع میکنن از اینا، زنها باید خیلی حواسشون جمع باشه. متاسفانه مردها دنبال طعمه های خودشون، هی با انواع و اقسام چیز. اخیراً یه دکتری هی دفاع میکنه از دوچرخ سواری دخترا همینجا تو اصفهان. بگو تو چی کاره هستی؟ وقت برای این که فریب بده یا حرفای دیگه میزنه، برای این که حساسیت ایجاد نکنه دا. نمیگه ما میخوان سوء استفاده بکنه از این دختر، میگه نه باید این فرهنگ دوچرخ سواری. اخیراً یه جمله مطرح کرده که اگه دختران سوار بشن فرهنگ زود به پدر و مادرشون هم سرایت میکنه، وقت این 10% دوچرخ سواری تبدیل میشه به 40%. ببینید آدمی که حالا یا جاهل است یا خیلی خبیثه، من نمیدونم چی بگم، نمیدانم، اما دکتر این قدم ساده نباید باشه. من احتمال جاسوس بودن اینا رو میدم که حتی ممکن پشت صحنه سرویس های جاسوس به اینا پول بدن که این حرفا رو بیان بزنن، اما نسبت نمیتونم بدم، چون یه زمانی ما برای سروش هم همین حرفا میزدم 25 سال پیش، سخنرانی که گفتم من احتمال دارم ایشون جاسوس باشه پول بگیره. اما موقع بعضی ما گفتن از کجا میگن، گفتم من نمیدونم، اما شامم قویه. بالاخره وقتی میدم این اندازه جسارتی کسی میکنه پشت صحنه، میدم آخرش 7-8 سال پیش که فرار کرد از ایران لو رفت، بله ایشون ماهیانه حقوق میگرفتیست، اما حقوق نبر این که جاسوسی بکن. بهش میگفتن شما مشاوره بده به سازمان سیای آمریکا، مشاوره بده، مشاوره اون واقعا اینطوریه مشاوره میده. همین بود که ده ها افکار انحرافی اینجا مثل سم سرطان پخش کرد تو فضای ایران، افکاری که صدها سخنرانی فقط بنده کردن. اگه بخوام جمع بزنیم تو ایران چقدر برای روشنگری قاعدتا از میلیون اینا رد میشه، بنده خودم صدها سخنرانی فقط کردم که افکار انحرافی ایشون رو مواظب باشم یه جوان رو باورش نیاد. چه بگویم؟ حضرت می‌فرمان بین نفس کشیدن مردها و زنها فاصله بیندازید. حالا تو اتوبوس واحد باشه، این من نباید مثال بزنم، کلی دارن میگن، تو سر سفره باشه، تو درس دانشگاه باشه، تو چی که توی محیط نباید اینها. چرا؟ چون به دنبالش معاینه میشه، معاینه یعنی با چشم همدیگه رو میبینن. همین کافی زن و مرد همدیگه رو ببینن، دنبالش فرمودن کان داء الذی لا دوا له، دنبالش یه بیماری هایی است که دیگه دوا نداره. باز پیامبر میفرمان ما بعث الله نبیا فی ما خلا الا لم ییأس ابلیس ان یهلکه بالنساء ولا شیء اخوف عندي منهن. فرمان هیچ پیغمبری قبل از من مبعوث نشد مگر اینکه شیطان امید داشت که او را از طریق زنها هلاکشون بکنه. البته موفق نمیشد. ببینید تنها راه نفوذ تو انبیا حتی این بود. یه شیطان امید داشت، وسوسه میکرد. بعد پیغمبر میفرمان چیزی هم ترسناکتر برای من از زنها نیست، یعنی از رابطه و نه جنس زن. اینه خیلی میگن باید مواظب باشید. حضرت عیسی علیه السلام چه میگه؟ حالا اینه که مسیحی هن ببینید چقدر از فرهنگ حضرت عیسی فاصله داره. هم تو برهنه تو کشورشون سر باز و پای باز و نمیدونن، اون وقتا که پاشون بسته زنید لباساشون چسبانه سن پناه میبریم. ببینی حضرت عیسی علیه السلام چی میفرمه؟ لا تکونن حدیدن نظر الا ما لیس لک، با تأکید میگن نگاه نکنید به زنی که محرم شما نیست، تیز نکنید نگاهتون به اونها. فَإِنَّهُ لَنْ يَزْنِيَ فَرْجُكَ مَا حَفِظْتَ عَيْنَكَ. بمدن به زنا آلوده نمیشوی تا وقت که چشمتو مراقبت بکنی. یعنی تمام زناها شروعش از نگاهه. امتو هست یعنی نگاه کرده دیگه، با نگاه طرفو شکار کرده، ارتباط برقرار کرد، بعدم یواشاش میرسه به بحث زنا، شروعش از نگاهه. بعد حضرت عیسی علیه السلام فرمودن فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ لَا تَنْظُرَ إِلَى ثَوْبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَكَ فَفْعَلْ. اگه میتونی نگاه به لباس زن نامحرم نکنی، همین کارو بکن، نگاه نکن. ولو نگاه به لباسش اشکال نداره، نه لباس که چسبانستا، اون که حجم بدن نشون میده اون دوره حرامه، نه این لباس معمولش، اما چادرش. فرما اگر میتونی به لباسش هم نگاه نکن، نگاه نکن، یعنی فاصله بگیر. یعنی یه بحث عقلایی، من بحث شرع رو باز نمیگم، تا یکی بگید من ایمان ندارم خدا رو قبول ندارم، میگم رکوع رفتی، میگه اگه میتونی از کنار پرتگاه نری این کارو بکن، یه وقت فاصله بگیر، چون کار یه بار میشه، یه بار پاد لیز میخوره، میخوره میفتی پایین. این کار عقلاییه، تو نگاهش هم اندار. میگه زنا مقدمش نگاهه و این نگاه حتی فاصله بگیر از اون، حلالش هم که نگاه به لباس زنه، میگه از اونم فاصله بگیر. خب موارد دیگه هم هست که من انشاءالله فردا شب موارد دیگه شب بعد شعر خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. دختر امام وقتی میخواست شکایت بکنه کنار جنازه پدر، کشته پدرش، گریه میکرده، صدا می زدن بابا نگاه کنید عمه ام رو دارن می زنن. خودشون اصلا نمی گفتن، در حالی که خود بچه ها رو هم می زدن، اما می گفتن نگاه کنید عمه مظلومه من رو، یکی هم می گفتن نگاه کنید سرهای ما رو برهنه کرده. نگرانشون از این بود. حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید به جای این که بگن چرا برادرم رو شهید کردی، چرا برادرها برادرزاده ها فرزندان من رو شهید کردی یا ما رو اسیر کردی، یه جمله گفتن. یزید بسیار منفعل شد، تحقیر شد، اون جمله از بحث حجاب بود. فرمودن این از عدالت، زنهای خودت رو در پشت دیوارها نگه داشتی، اما دختران پیامبر رو آواره بیابانها اسیر کردی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا رحمتت رو بر ما نازل کن، عقلمون رو زیاد فرما، ایمانمون رو کامل گرد، فرج ولی یأس علیه السلام رو نزدیک فرما، جوامع اسلامی رو بیدار گردان، از گناهان و فحشا دور گردان، از شر دشمنان حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان. رهبر بزرگوار نظام اسلامی، خادمین به اسلام و نظام رو محافظت فرما، گذشتگانمون رحمت فرما، نجات محمد.